أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در کافی شریف آمده، در تحف العلم هست که امام صادق علیه السلام می‌فرماید شخصی به امام سید الشهدا علیه السلام نامه نوشت و در اون نامه از حضرت خواست که اذنی به حرفین و دو تا کلمه منو موعظه کن. درمیشه حوصله نداشت. حضرت به او این جمله رو نوشتن: من حاول امرا به معصیت الله تعالی کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. کسی که یه کاری رو، یه هدفی رو دنبال کنه ولی از طریق معصیت، یعنی حرامی رو مرتکب میشه برای اینکه برسه به یه هدفی، این زودتر محروم میشه از اون چه که دنبالشه و زودتر مبتلا میشه به اون چیزی که ازش حذر میکرده، یعنی موجب میشه که خدای متعال او رو به حال خودش با میذاره یا او رو به تحت ولایت شیطان میبره و دیگه رحمت و لطف خدای متعال شامل حالش نمیشه، لذا به اون مقصدش نمیرسه. و اینم باز خودش از الطاف خداست که آدم ملتفت باشه که نخواد به هدفی از راه معصیت برسه. نظیر این که انسان وقتی رو به یه کسی میاره برای یه خواسته ای، خدای متعال محرومش میکنه تا ملتفت بشه که نباید رو به غیر او بیاره. خب اولین دلیلی رو که شیخ اشراق آورده بود برای اثبات مثل افلاطونی که در حقیقت دو تا دلیل بود، این بود که اون چرا که مشایین قائلن به این که در نبات و همینطور در بدن حیوان و انسان قوای نباتی هستند و این قوای نباتی هستند که کارهای نباتی را انجام میدن، تغذیه و تنمیه و تولید مثل کار اونهاست، این نمیشه. برای اینکه قوای نباتی اولا عرضن و موضوعشون متغیره و اگه موضوع متغیر بود حتما عرضم متغیره و اینها وقتی متغیرن یعنی مرتب در حال زوال و حدوثن. چیزی که اینطوره چطور میتونه مدیریت بکنه این کارهای شگفت‌انگیز رو در حالی که این مدیریت احتیاج داره که به گذشته و آینده اشراف داشته باشه؟ دلیل دوم هم این بود که این قوا مادی و بدون شعور هستن، درک ندارن و موجودی که شعور نداره که این کارهای عجیب از او نمیتونه صادر بشه. این دو تا دلیل. دیروز عرض کردیم که راجع به نفس دو نظر هست، نفس و قوا. یک نظر، نظر مشایین بود و یک نظر هم نظر آخوند بود. حالا به طور کلی میگیم که قالو یعنی اونایی که مقابل جناب شیخ اشراقن، القوة الفائلة فی عالم الماده. قوه فائله در عالم، یعنی اون قوهی که تو این عالم فائله، میگن که اما ان یکون یصدر انه الفعل على نهج واحد او لا، یا فعلش یک نواخته. میگن ببینید این آب فعلش یک نواخته، یعنی همیشه به طرف پایین میره، اگر چیزی جلوش وایسته دیگه متوقف میشه، سد ببندید جلوش دیگه متوقف میشه. نمیدونم نور از اون منبع نورانی که ساطع میشه مستقیم میره، دیگه برگرده نداره. آب دیگه از طرف بالا حرکت کنه نداره. گفته میشه خب پمپ، میگن اون در حقیقت یه فاعلی دیگری میاد اینجا دخالت میکنه و این طبیعت رو از حال اولیش که حال طبیعی هست خارج میکنه، میندازدش به حالت قصر. اون وقت این طبیعت در شرایط قصری باز کار طبیعت خودش رو انجام میده. یعنی اون پمپ اگه بخواد هوا رو از اون پایین پمپ بکنه به این خوبی نمیتونه پمپاژ بکنه که آبو میکنه. چرا؟ چون آب یه طبیعت خاصی داره که اون این قصر را میپذیره و هوا این قصر رو نمیتونه بپذیره. پس فاعل یا فعل به نهج واحد صادر میشه یا لا. و علا ای تقدیرین، و بر هر دو فرض، اما یا اینکه یف اما ان یفعل به ارادت اولا، یا با اراده کار میکنه یا بی اراده. خب پس شد چهار قسم. فالفوائل الماده، فالفوائل فی عالم الماده، اونایی که کار دستن در کارن در عالم ماده، علا اربعت اقسام. یک، ما یفعلو علا نهج واحد، یک نواخت عمل میکنه، من غیر ارادتن، ارادم نداره. تا گفتیم اراده نداره یعنی شعورم نداره، چون موجودی میتونه اراده داشته باشه که شعور هم داشته باشه. این یک. به این میگن طبیعت، و تو سما الطبیعه. طبیعه اون موجودیست که بدون شعور کارش رو انجام میده، یک نواخت. دوم، ما یفعلو علا نهج واحدن معل مع ارادتن، کارش یک نواخته اما اراده داره. میگفتن این و هون نفس الفلکیه. میگفتن آقا این فلک حرکتش که شک نیست، حرکت حرکتش هم دورانیه. حرکت دورانی یعنی هر طور که داره میچرخه به هر نقطه‌ای که میرسه اونجا متوقف نمیشه، دوباره ادامه میده. این داره میچرخه، اگه از نقطه الف شروع کرد میچرخه میاد دوباره نقطه الف و دوباره ادامه میده. یه موجودی که اینطوره نمیتونه بیشعور باشه. چرا؟ برای اینکه موجود بیشعور به یه سمتی که میره بالاخره دیگه از اون سمت بر نمیگرده، ولی این هر راهی رو که میره دوباره همون راه رو بر میگرده. مثلا این آب به سمت پایین میره دیگه بر نمیگرده به سمت بالا، ولی این راهی رو که مثلا از نقطه الف به نقطه مقابلش وقتی اون دایره رو با یک قطر تقسیمش کنی، این موجود از این سر قطر میره به میچرخه میاد به سر اون قطر، دوباره بر میگرده از سر اون قطر بر میگرده میاد سر جای اولش و همینطور دوباره از سر جای اولش میره تا 180 درجه. این 180 درجه رو میشه گفت طبیعیه، ولی از اونجا که دوباره بر میگرده 180 درجه رو به نقطه اول، این نمیشه طبیعی باشه، چون این چه طبیعتیه که یه اقتضایی داره به سمت یه جایی بعد دوباره همونو بر میگرده، برگشتنش بچی نداره. طبیعت نمیتونه کارهای مختلف بکنه. کارهای مختلف یعنی هم بره هم برگرده، یا باید بره یا باید برگرده. مثل این که میگن آقا این آب فقط از بالا میاد پایین، از پایین خودش نمیره بالا. از همون راه بر نمیگرده، ولی به همون جایی بر میگرده که قبلا بوده. نمیاد، امکان نداره، امکان نداره.
آبم اگه دایره بشه بیزی بشه
نه میچرخه، وای میسته. بله وای میسته.
شما یه حوض دایره بکشی بیدی آبو بندازی دوره
نه میچرخه، نخیر. من شما بچرخون، شما بیل برداری توش همبر کنی میچرخه، بله آب نمیچرخه. حالا صد بار امتحان کنی. حالا اینا حرفایی بود که اونا میزدن و بر همین اساس میگفتن که فلک نفس. بله؟ خب دیگه میگفتن آقا این دلیل میشه برای این که یه شعوری داره که اینطور میچرخه، وگرنه شعور نداشت نمیچرخید. حالا این حرفای اون که اونا میزدن، ما که میگیم مثلا اصلش درست نیست. این میشه نفس فلکی. سوم،
یعنی این حرف درسته که فلک نواخت ارادی هستش بعضی چیزا؟
نه، بله، یک نواخت ارادی ما مصداق نداریم دیگه، از فلک گذشت دیگه نداریم، اونم که اصلش درست. بله، ما یفعلو لا علا نهج واحد ولی من غیر ارادتن. یک نواخت عمل نمی کنه اما ارادم نداره. گفتن این نفس نباتیه و هو نفس نباتیه. نفس نباتی کارهای مختلف میکنه، یعنی یه گیاه از یه طرف از با ریشش از زمین مواد رو جذب میکنه، از یه طرف این مواد رو منتقل میکنه به برگ، از یه طرف اون برگ داره اکسیژن رو جذب میکنه و امثال اینها، یا کربن رو جذب میکنه. کارهای مختلف انجام میده اما اراده تو کارش نیست، چون شعور اصلا نداره. و چهارمی، ما یفعلو لا علا نهج واحد مع ارادته. گفتن اینم و هو نفس حیوانیه. نفس حیوانی اینطوریه، کارهای مختلف انجام میده و اراده هم داره، با اراده خودش دستش میبره بالا میاره پایین، میره جلو میاد عقب و امثال این، یا مثلا کارهای مختلفی که انسان میتونه انجام بده. چون فلکه دیگه، فلک، چون فلک قائل بودند. دیروز توضیح دادیم میگفتن که چون خلع محاله باید دور زمین هیچی خالی نباشه، پس چیه؟ میگفتن حواس. 100 کیلومتر به ضخامت 100 کیلومتر هوا اطراف زمین رو گرفته. بعد قائل بودن اطراف هوا رو اونم بفرماید 1000 کیلومتر، به قطر 1000 کیلومتر چیه؟ آتیشه. بعد از آتش چیه؟ میگم بعد از آتش یه جسمیه، خیلی از آتش لطیفتره، بهش میگن جسم اثیری با سه نقطه. اون جسم اثیری اسمش فلک قمره، که این ماهی که شما میبینی مثل یه میخ نقره‌ای میمونه که توی اون جسم کوبیده شده، و اون جسمه که اسمش فلک قمره اون میچرخه. به خاطر اینکه میچرخه اسمشو گفتن فلک، چون فلک یعنی اون چرخ پشمریسی، اون فلک به اون میگن. اینم به دلیل اینکه میچرخیده بهش گفتن چی؟ فلک. حالا نفس نه، نفس فلکی، چون نفس مال اون بود، چون قائل بودن به اینکه اون روح داره، چون قائل بودن به اینکه اون روح داره بهش گفتن نفس فلکی. مثل اینکه نفس انسانی رو بهش میگن نفس انسانی، نفس حیوانی رو میگن نفس حیوانی، نفس نباتی رو میگن نفس نباتی. خب اینطور میگفتن، میگفتن قوه فاعله در این عالم ماده 4 جور هست. بعد میگفتن که وقد سرهو به ان هاذه الفوائل مسخرات لما فوقها. گفتن اینها فاعل هستن ولی فاعل به تسخیرن. ما اینجا یک کروشه باز میکنیم و این رو مینویسیم که الفاعلو اما ان یکون فاعلا لیس نفسه فعلا لفاعل آخر. فاعل دو قسمه، یه فاعلیه که خودش دیگه فعل نیست، خودش مخلوق نیست و این فقط خدا، فاعلی که خودش فعل فاعل آخر نیست. فلیس فعله ایزن فعلا لفاعل آخر. خب اگه خودش فعل فاعل دیگری نیست، فعلش هم فعل فاعل دیگری نیست، چون فعل یه فاعل وقتی میشه فعل فاعل دیگر که اون فاعل دیگر فاعل این فاعل باشه، از باب این که علت العلت الا، اون فاعله میشه فاعل این فعل هم، اما اون فاعلی که بالاصاله داره عمل میکنه خودش فعل فاعل دیگری نیست، فعلش هم فعل فاعل دیگری نیست، فعلش فعل خودش. بهم میگن و یسما الفاعل بذات. چطور میگید واجب بذات؟ میگید همه موجودات وجود واجبه، هر وجودی وجوبم داره، چون چیزی که موجوده با فرض موجودیت که محال معدوم باشه، پس ضرورت داره براش وجود. اینو بهش میگن ضرورت به شرط محمول. منتها این ضرورت به شرط محمول رو یه وقت یه چیزی به ذات داره اونشو واجب، یه وقت این ضرورت رو یه فاعلی بهش داده اونشو ممکن، چون تا بهش وجود میدن میشه واجب، مخلوق ولا واجب که نیست. این رو هم که اونو میگن واجب به ذات، اینجا میگن فاعل به ذات. و اما ان یکون نفسه و فعله فعلا لفاعل آخر. بیمین و یسما الفاعل به تسخیر او الفاعل المسخر. این فاعل هست ولی با گماشتگی، یعنی گماشتنش به کار، یعنی گذاشتنش برای این کار، نه اینکه به ذات فاعل باشه. چرا؟ چون اصلا به ذات وجود نداره. اینو بهش وجود دادن تو اینجا برای اینکه این کارو بکنه. مثل همه مخلوقات کارهایی که دارن، در کارهاشون فاعل به تسخیره. شما اگه ملاحظه بفرمایید، در بدایه نهایه شرح منظومه اومدن گفتن فاعل 9 قسمه، یا فاعل به طبع، یا فاعل بالقصر، یا فاعل بالرضاست، یا فاعل بالقصد، یا فاعل بالعنایه، یا فاعل به تجلیه، بعدن گفتن یا فاعل به تسخیره. این درست. بعد بگن آقا فاعل در یه تقسیم میشه به 2 قسم، یا فاعل است به ذات، یا فاعل است به تسخیر. یه تقسیم. یه تقسیم دیگه هم اینه که یا فاعل به فعلش علم دارد یا ندارد. همون تقسیمی که گفتن دیگه به تسخیر رو توش نیارن، همه اون تقسیم و اقسام رو بیارن جز فاعل به تسخیر. چرا؟ برای اینکه هر کدوم از اونا از نظر فرض عقلی میتونه به تسخیر باشه، میتونه به ذات باشه. بعضیاش اصلا بالفعل هست، مثلا میگن آقا فاعل بالعنایه، گاهی فاعل به ذات، مثل خدا در دیدگاه مشائین خدا فاعل بالعنایه است و فاعل به ذات. میشه فاعل به تسخیر باشه، مثل کی؟ میگم مثل همون کسی که مهارت نداره و میخواد رو این چوب بسی که بنای ماهر روی او میسته بیسته یا راه بره. حالا ایستادنش راحته ولی بخواد راه بره میفته. یعنی چرا میفته؟ برای اینکه صرف تصور افتادن علت است برای افتادن. اگه تصور افتادن رو نمیکرد نمیافتاد. فاعل بلنایی یعنی این، یعنی کسی که تصور فعلش علت کامل برای فعلش. خب اسم اینه گاهی فاعل بلنایی یا فاعل به تجلی، میگم فاعل به تجلی میتونه فاعل به ذات باشه مثل خدا نسبت به عالم، میتونه فاعل به تسخیر باشه مثل انسان نسبت به اراده، میگن انسان نسبت به ارادهش فاعل بده. لذا اون تقسیمی که اونجا ها اومده اون درست نیست. بعد دو تا تقسیم، یکیش همونه که اونجاست بدون فاعل به تسخیر، یکی هم این تقسیمی که ما اینجا ذکر کردیم که در مقابلش فاعل به ذات میاد. فاعل یا تقسیم میشه در یک تقسیم به فاعل به ذات و فاعل به تسخیر. معنای تسخیر بله؟ نه گماشته. الان قدیم که بود، حالا نمیدونم هست یا نه، سربازها رو اون فرمانده یه ورانداز میکنه، یکیشو دوتاشو برمیداریم برای خونه شون. این میشه فاعل گماشته. یعنی این سرباز چه کار میکنه؟ میگه من گماشته هستم. گماشته یعنی چه؟ یعنی بردنم برای خدمت در منزل. خب این رو میگمارن برای این کار، ولی اون با اختیار کار انجام میده، میتونه هر کاری که بهش میگن نکنه، میتونه بکنه. خب میگن این فوائل مسخر ما فوقن. خب اگه شدن مسخر ما فوق، فالفائل المسخر لها هو المدبر فی الواقع لامر هذه الفوائل ولأفعالها. شما گفتید جناب شیخ اشراق قوای نباتی نمیشه که این کارهای عجیب و غریب بکنه. یعنی چه؟ یعنی قوه مغذیه این کارهایی که در بدن انجام میشه کار اون نیست. قوه منمیه این رشد کار او نیست. گفتید این فرزند یا مثلا تخمی که در بدن حیوان شکل میگیره این کار قوه مولده نیست. چرا؟ چون این کارش خیلی شگفت‌انگیز. چطور میشه یه موجود بیشعور یا یه موجودی که آنن فانن داره چی میشه؟ تغییر میکنه. میگیم آقایون که گفتن اومدن گفتن که فَإِنَّهُمْ قَالُوا لِكُلِّ جِسْمٍ آثَارٌ خَاصَّةٌ. فلاسفه میگن آقا هر جسمی یه آثاری داره. حالا این جسم میتونه یه جسمی باشه که بیشعوره و بدون اراده کار انجام میده. مثل چی؟ مثل همون آبه، مثل اون آتشه. میشه از این جسمایی باشه که اینجا گفتیم، مثلا این نبات، این گیاه که شما میبینید یا این حیوانی که میبینید، خب یه آثار خاصی داره. ولابد لهذه الآثار من مبدأ. این آثار علت میخواد. این همون استدلالی است که میارن بر وجود صورت نوعی. میگن آقا علت این آثار و علتها ای المبدع لها، به علت فاعلی میگن مبدع. اینجا هم دنبال علت فاعلی میگردن، میگن این آثار فاعلش چیه؟ اونجا ما اول گفتیم فاعل چند قسمه، همش به خاطر اینه که همش به هم مربوطه. لیست یالماده ولا صورت الجسمیه. گفتم ماده که نمیتونه علت باشه، چون ماده مشترک بین همه است در حالی که آثار مختلف. جسمیت مشترک بین همه است در حالی که آثار مختلف. پس باید یه حقیقت دیگری باشه که اسم اونو میذاشتن صورت نوعیه. حالا میگیم صورت نوعیه یا در موجودات بالاتر نفس. البته نفس را در نفس حیوانی هم مشایین مادی میدونستن، همونطور که نفس نباتی رو مادی میدونستن نفس حیوانی رو هم مادی میدونستن.
مثلا یه چیزی مثل اضافه میدونن که یه چیزی
بله، میگن موجود است به عین وجود جسم. بله که باید از اون طرف گفت، گفت جسم موجود است به عین وجود او. چرا؟ بله بله، فقط هم از اثرش میفهمیم، یعنی از این که میبینیم آب با آتش فرق داره ولی هر دو جسمه. از این که میفهمیم نقره با طلا فرق داره ولی اینکه هر دو چی هن؟ جسمه. میگه اگه نقره و طلا فرق داره هر دو جسمن، پس یه چیزی غیر جسمیت و غیر از اون هیولا اینجا وجود داره که اونو بشمیم چی؟ همون نقره بودن. این نقره است بابا، اون تلاست. این نقره بودن همون حقیقت این شیعه. چرا سنخیت کیش که نمیتونه این کار بکنه؟ حتما در میاد، حتما در میاد. از سنخیت در میاد که آقا هر جا یک اثری هست علتی هست که با این اثر تناسب داره.
نه خب
ما میگیم اونی که ما شناخته ایم اینه، اما حالا ممکنه همینی که شناخته ایم یا یه چیزی که با این ملازمه. بله بله این درسته. بله نه اون یه حرف دیگه است. اون انتم تزرعونه حالا بهش میرسه، انتم تزرعونه و امنازم زارعون بهش میرسه. مبدع این ماده و صورت جسمیه نیست. بعد میگن ولی چرا؟ لأنهما مشترکتون بین الاجسام بینما الاثار مختلفه. آثار که مشترک نیست، ما دنبال این آثار مختلفیم که اینا علتش چیه. خب طلای آثاری داره، نقره آثاری داره، شیری آثاری داره، آبی آثاری داره، هر کدوم اینا یه آثار خاصی داره. پس مبدأش اون ماده و صورت جسمیه نیست. ولل مجرد، این حرف فلاسفه هست، میگن آقا یه امر مجرد جناب شیخ اشراق به شما هم میگن، میگن یه امر مجرد نمیتونه مبدأ باشه برای این آثار مختلف. چرا؟ برای اینکه مجرد نسبتش به همه امور مادی چیه؟ یکسانه. ولل مجرد لاستواء نسبته الى المادیات ف لابد من وجود قوت فاعله فی نفس الجسم و هی صورت نوعیه الشاملت للطبیعت و نفس نباتیه. و هی از صورت نوعیه او نفس، این او نفس عطب بر اون از صورت نوعیه. میگن آقا یه موجودی اینجا باید باشه که این کارا رو انجام بده، منتها در موجودات دسته اول میگن همون صورت نوعیه، اون طبیعت صورت نوعیه هم بهش گفته میشه، نفس نباتی بهش صورت نوعیه هم گفته میشه، نفس فلکی به صورت نوعی هم گفته میشه، نفس حیوانی هم اگر گفتی مادیه بازم به صورت نوعی گفته میشه. اگه گفتی مجرد، ما خود نفس رو میاریم میگیم صورت نوعی یا نفس، که باید یه چیزی باشه خود اینجا حضور داشته باشه، خود توی این جسم حضور داشته باشه. ولما کانت الافعال فی النفوس الارضیه مختلفتن، بعد میدیدن که در این جاهایی که نفس قائلن و تو موجودات زمینیه، یعنی چه؟ یعنی در نفس نباتی و نفس حیوانی میبینن کارهای مختلفیه. از اون طرف میدیدن قاعده الواحد میگه الواحد و لای است رو منها الا الواحد، یا میدیدن آقا این کارها یه جورایی هم با هم ناسازگارن، یعنی ضد همن، یا میدیدن بعضی این کارها گاهی هست بعضیش تعطیله نیست. همینا موجب میشد که بگن آقا این نفس خودش نیست که این کارا رو انجام میده، چون یه موجوده این کارهای مختلف نمیشه، چون اون یه موجوده دوتا کار متضاد نمیشه، چون اون یه موجوده نمیشه گاهی یه کار رو بکنه یکی رو نکنه، چون اگه اون کار ازش میاد یا باید هر دوش ازش بیاد یا هیچ کدومش نیاد. این که یه کسی یه وقت میتونه ببینه یه وقت نمیتونه ببینه، در حالی که همون وقتی که نمیتونه ببینه شنیدنش در جاش هست، یه وقت هم میدید هم میشنید، اما الان فقط میشنوه اما نمیبینه. میگفتن خب اگه فاعل شنیدن و دیدن یه موجود بود، خب اون موجوده یا هست یا نیست. اگه هست باید هر دو کار باشه، یعنی بتونه هم بشنوه هم ببین. اگه نیست باید هیچ کدوم نباشه، در حالی که میبینیم یکیش هست یکیش نیست. پس میگفتن این کار کار نفس نیست. پس چه؟ این همون ادله اثبات قواست که دیروز اشاره کردیم. گفتن پس در اون جایی که کارها مختلفن، اون نفسی که حقیقت شیء را تشکیل میده اون میشه مسخر، یعنی مدبر، یعنی او کارش مدیریته و مستقیما خودش کار انجام نمیده، کارها رو قوا انجام میدن. بر این اساس اومدن قائل به قوا شد. ملا صدرا اومد قاعده الواحد گذاشت کنار، بعضی اون از ادله دیگر هم یه جوری جواب داد و اومد گفت آقا خود نفس هم این کارها رو انجام میده. ولی هر دو اشتراک دارن در این که باید فاعل همینجا باشه، و هر دو هم اشتراک دارن در این که یه فاعل مافوق با شعوری هم هست که همه اینا رو گماشته است برای این کار. پس ولی ما کانت الافعال فی نوع درجه مختلفتن ذهبوا الى وجود القوى المختلفه، قائل به قوای مختلف شدن. و هم لا ينكرون تغير القوى بل تغير نفس متولیت لامرها. اونا میگن آقا قوا تغییر میکنه بکن، بلکه حتی نفس رو. ملا صدرا میگه من قائل به حرکت جوهری ام، اصلا قائلم به این که خود نفس مرتب داره تغییر. مشایخ هم گفتن تغییر میکنه، ولی اونا میگفتن تغییر در عرض میکنه، اما ملا صدرا میگه اصلا در ذاتش داره تغییر میکنه. خب شما گفتید آقا اینی که داره تغییر میکنه گذشتهش که نیست، آیندهش هم که نیست، چطور میتونه مدیریت بکنه این کار سنگینی را که از یه جایی شروع شده تا یه جایی ختم میشه؟ خیلی هم حساب شده و منظمه که با این کار این نبات رشد میکنه، تغذیه میکنه، میوه میده. چطور میتونه؟ میگیم آقا اگر فقط اینا بودن، یعنی اینا فاعل به ذات بودن، اشکال جناب شیخ اشراق وارد بود، چطور میشد؟ اما اینا که فاعل به ذات نیستن، اینا فاعل مسخرن. خب اگه فاعل مسخر بودن، اون مسخره که ثابته، که اون مسخره که خدای متعاله از ازل بوده تا ابد هم خواهد بود. حالا ما میگیم خدا، آقایون بفرمایید مشایخ. ملا صدرا میگه خدا، چون ملا صدرا هم قائل به اینه که بقیه موجودات همه معدن، اصلا فاعل ما نداریم به معنای هستی بخش. مشایخ میگن نه عقل فعال، ولی اونا هم عقل فعال رو ثابت میدونن، میگن عقل فعال یه موجودیست ازلی و ابدی، با خدا به وجود اومده و تا خدا هست او هم هست و هیچ تغییری هم نمیکنه. یعنی آقا اونه که این فاعل های مختلفی را که شما قائلید و میگید نمیتونن فاعل باشن، او داره تدبیر میکنه. این نظیر اینه که اینجا آقا یه کاری لازمه، امروز یه گماشته میذارن، فردا چی؟ یه گماشته دیگه، کار انجام میشه. ولو اینکه این فاعل گماشته داره چی میشه؟ تغییر بکنه. اون مدیر اصلی، اون مدبر اصلی هست. پس جناب شیخ اشراق با این استدلال شما نمیتونید چی اثبات کنید؟ اون مسئولتون رو، چون این استدلال شما نمیتونه نفع بکنه عقل فعال رو، نمیتونه نفی بکنه خدا رو، که اونا که اینا رو قائل بودن. لذا علامه طباطبایی هم همینطوری جواب دادن، گفتن آقا این دلیل شما نشون میده که یک فاعل با شعور ثابتی هست، اما اینکه اون فاعل با شعور ثابت همونیست که شما میگید به نام رب النوع یا همون عقل فعال، این دلیل قاصر از اینه که دقیقا مدعای شما رو اثبات کنه. دلیل اعم از مدعاست، دلیل از اعم از مدعاست، این مدعا رو اثبات نمی کنه. پس میگیم که منکر تغییر قوا نیستن، بلکه حتی تغییر نفسی که متولی امر قواست نیستن. ولکنهم یقولون ان الفاعل العالم ثابت هو الله تعالی او العقل الفعال. هو الله تعالی مال ملا صدراست، عقل فعال مال مشیائینه. الذی هو المدبر لهذه القوا فلتكن القوا متحوله متبدله لكن ثبات المسخر لها کافن فی حدوث الافائیل الافعال الغریبه و تراکیب عجیبه. شما مشکلتون این بود که آقا این چیزای شگفت‌انگیز نمیتونه مال قوا باشه. میگیم بله، اگه خود قوا بودن و خودشونو یه فاعل مافوقی نبود که مدبر اینا باشه، حق با شما بود. پس این استدلال جناب شیخ اشراق نمیتونه اثبات کنه. این در حقیقت جوابیه که علامه طباطبایی دادن به این استدلال، ولی اینکه آخوند به دلیل اینکه حرف شیخ اشراق رو قبول دارن با این دلیل برخوردی نمیکنن، این دلیل رو نقل کردن و بعدم میرن سراغ دلیل بعدی که انشالله شنبه. والحمدلله.